شنبه 25 دی ماه 1400، جلسه پرسش و پاسخ از درس‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هستم حضرتون، بفرمایید. حضرت خدمتتون صدا
بعد برای اثبات حکم وضعی رفته تو محیط عقلا و شاهد مثالی که میارید از قانون کشور میارید که میگید اعتاق بیمومت و زندان به مادر و اینها. خب مگه خود قانون اساسی ما اینجا که عقلا به ما هم عقلا نیستن؟ اگه شما از کشور خارجی مثال میبودید یا جای دیگه، خب جا داشت به محیط عقلا. خود قانون ما رو دارن از رو شهر مینویسن، یعنی با این پشتیبانه نوشته میشه. این چطور میتونه شاهد مثال برای بحث عقلا باشه؟
اما ببینید، اونا وقتی می نوشتن مسلم تو انشاءشون، محاوراتشون به عنوان عقلای عالم این کار می کردن. یعنی این تونه میگم چون عمامه سرشون بوده و عالم بودن، معمم بودن، از حوزه رفته بودن، حرفاشون هم متأثر از حوزه بوده. نه، وقتی اجرای قانون می کردن حتی نگاه میکردن بعضی از قوانین جاهای دیگر رو، متأثر نبودن. نیاز نیست، حالا اینم من آوردم، یعنی واقعا شک دارید که مثلا قوانینی که میگذرونن همونطور که در فرض کنید جرم انگاری میکنن، همونطور هم یه قوانین که ما بهش میگیم وضعیه تعیین میکنن. همونطور که مثلا میگن اگر کسی نظم اجتماعی رو به هم بزنه مجرم حساب میشه، یا مثلا در ملأ عام حریم اجتماعی مثلا ابراز شرابخواری بکنه جرمه، همونطور هم میگن که مثلا اگر کسی مواد مخدر جابجا بکنه مالک نمیشه، مثلا به این معنا فرق نمیکنه.
چون توی ثمره تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی، تو ثمره اول من کلام حضرت علی رو تقریر میکنم که درست فهمیدیم یا نه، فرمودید که
این گلان تر آقا
توی ثمره تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی، من کلام شما رو
بله بفهمم، اونا رو فهمیدم.
شما اونجا فرمودید که اگر ما حکم وضعی رو مجهول ندانیم نمیتونیم استصحاب و براعت رو جاری بکنیم، درسته؟
رو مبنایی که قبول دارن بعضیا،
درسته؟ نمیتونیم. من صحبت همه که اولا خب خود هم حکم منشای حکم وضعیش که همه حکم تکلیفی رو ما میتونیم راحت بیان استصحاب بکنیم، براعت بدیم. این اولا و ثانیا استصحاب براعت چی هست؟ استصحاب ابقاء حکم، براعت رفع حکم. این حکم مخواهد این آنجا حکم نیست، این در حقیقت این ثمره که حالا تو صحنه استنباط هم در حقیقت مشخص میکنه دیدن، یعنی ثمره اون هم ثمره تقسیمه، هم ثمره یکی توی صحنه استنباط رو در نمی کنه. و این اشکال رو
نسبت به اولنتون خب اختلافیه. من دارم ثمره رو بر اساس یک بنیان میگم، شما جواب میدید بر بنیان دیگه. اینو دقت داشته باشید که ما ثمره رو نمیخوایم بر اساس همه مبانی بگیم. اون روزا من گفتم تو درس اتفاقا مبنای خود ما این ثمره را به جایی نمیبره. بله رو مبنای ما، بله. اما رو مبنایی که میگه استصحاب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع ذی‌حکم، اونجا راه پیدا میکنه. خب اونم مبنای معروفیه. اما نسبت به ثانیان چی بود؟
استصحاب چیه؟
خب استصحاب ابقاء حکمه، نه ابقاء ما کان ای شیء کان. اگر این بود، اگر ابقاء ماکان ای شیء کان میگفتید خب حکم شرعی هم نباشه ماکان که هست، اما وقتی بنا شد ماکان یعنی الحکم شرعی او موضوع حکم شرعی، و در اینجا رو فرض کردیم حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست، یک انتظاه، خب چی دیگه میگه استثاب نباید بکن.
نه ما میگیم مثلا همون زمان، زمان چی بود؟ وجوب الادا بود دیگه. ما میگیم همون وجوب الادا رو ما میتونیم استثاب بکنیم، همون وجوب الادایی که توی قضیه متیقنی ما بود همون الان تو قضیه مشکوک میتونیم بگیم.
خب پس ببینید، پس دیگه ما خود اون حکم وضعی رو نمیتونیم، اما حالا حکم وضعی رو نمیتونیم، آیا شرایط در اون حکم شرعی مترتب بر حکم وضعی باره؟ اگر باره بله، مثل کسی که استصحاب نهار نمی کنه ولی مثلا استصحاب بقای روزه رو میکنه، بقای صوم رو میکنه. پس به هر حال این رو شما دیگه نتونستید استصحاب کنید، شما دنبال ثمره در حد اجرای استصحاب باشه، نه نتیجه عملی خارجی. دقیقا مثل جایی که مثلا استصحاب از یه راه بسته میشه اما یه راه دیگه داره، خب اون کس منکر نیست، یعنی تو اشکال کردن تو حق دارید اشکال کنید، ولی حد ثمره رو متوجه بشید.
استاد ببخشید من یه سوال تفصیلی
خاموش کنید اگر بله بفرمایید.
استاد این در مورد تفسیر یه بحثی بود که تفسیر نهاد خاصی داره یا نه، اونجا در مورد کسانی که قائل نهاد خاص بودن شما بر رد اونها تمسک به آیه کردید، فرمود چند تا آیه از قرآن فرمودین، اما من خواستم ببینم درست بود دعوا بر سر این که نه تفسیر نهاد خاصی داره یا نه بر علیه اونها بیان استدلال به قرآن بکنیم. و در مورد اصولم بحث تقسیم حکم وضعی و تکلیفی، شیخ انصاری که حواله به وجدان کرده بودن شما فهمیدید که جای وجدان نیست که اینجا، بعد خودتون آخر بحث فرمودید که تو این جور مباحث حاکم عقلا و وجدان هستن، که این فرمودید که خط قرمز ماست. من واسه اونم وجدان که شما میفرمایید با وجدان شیخ انصاری فرق میکنه یا
راجع به اون نکته اول، استدلال به خود قرآن برای قرآن، اگر ببینید یه آیه باشه که اگر بخوام ظهورش رو نگیریم تناقض صدر و ذیل میاد، مثلا یه آیه از اوفو بالعقود، امام جواد علیه السلام میفرماین این عقد، عقد ولایته، ولایت بین امت و امام. خب این روایت رو میگیریم، لطمه هم به قرآن نمیخوره. اما اگر قرآن فرمود به قرآن عقص کنید، ما از این استفاده کنیم، پس هر آیه از قرآن متوقف بر ورود اهل بیت نیست، بگید نه شما دارید به خود قرآن تمسک میکنید. خب اگر نکنیم بریم سراغ اهل بیت، خب اهل بیت میخوان بگن که به قرآن عمل بکنید قبل از بیان ما یا نگن، اگه بخوان بگن کم تأیید قرآن میشه، اگه بخوان بگن نه، خب پس مفهوم آیه دیگه چی میشه؟ یعنی اگر از درون مراجعه به روایت به دست بیاد که بس قرآن ظاهرش حجت نیست، نسبت به آیه‌ای که میگه ظاهر قرآن حجته. بنابراین آیاتی که اگر بخوایم بگیم حتما باید تفسیرش از اهل بیت باشه مخالف خود آیه هست، اینجا اشکال نداره به آیه تمسک کنیم، دورم نیست. بله آیه‌ای که حالا یه ظهوری داره ما بگیم ظهورشو نگیر برو از اهل بیت بگیر، اون اشکال نداره، با اون آیات ما تمسک نمی کنیم. این نکته دقیقی است، توجه داشته باشید. اما نسبت به سوال دوم، چی بود سوال دوم؟
دو تا وجدان
با هم فرق میکنه. من نمیدونم حالا دقیقا چی گفتم، توجه میکنید بعضی وقتها ممکنه این باشه که ما مسئله عقلایی رو به عقلا مراجعه میکنیم و در بین عقلا مییابیم. یعنی این وجدان یعنی یافتن، نه وجدان یعنی فطرت درون خودمون. من الانم معتقدم که بعضی مسائل مال درون نیست، این باید بیرون رو نگاه کرد. خب اگر شما تو عقلا دیدید، عقلا دو دستگاه دارن، دستگاه جرم انگاری بهش میگن و دستگاه وضع قانون. اینو وقتی یافتید وجدان میتونه داوری کنه.
شیطان سالی موردش همین نیست، یعنی من همون موقع سوال تو ذهنم بود که نکنه وجدان ایشون همین یافتن بین عقلا باشه.
نه خب میگفت عقلا، چرا نگه؟ نه این وجدانی که اینا میگن یعنی همون وجدان. خب میگن عقلا، بگن عقلا دیگه. حالا یک کسی گفت که نه، شاید شاید مراد شیخ اینه، ما دستا میبریم بالا میگیم این اشکال از شیخ پس میگیریم. ولی نه، اینا خب اوغلاست، میگن اوغلا دیگه. وجدان به معنای یافتن در خارج من الان دارم، از کدوم استاد شما شنیدید؟ حالا دفعه چندومتون دارید میشنن؟ از غیر این کلاس کجا شنیدید؟ اینجوریه، وجدان یعنی وجدان. بفرمایید. ممنون. سلام.
سوالی رو خواهدتون پیام فرستاده بودیم، یعنی این صوت اشاره میشه یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری
جواب دادم امروز، مفصل جواب دادم. بعد اگر قانع نشدید امشب گوش کنید و دوباره سوال مطرح کنید. بفرمایید. چون امروز یه سوال بیشتر نبود که اونم سوال شما بود.
در بحث جریان لا ضرر که حالا اگر بگیم تشخیص ضرر، ضرر به نوع عقلا است برای جریانش، گاهی خب تو خود میان عقلا دو گروه مختلف هم که یه سری مبتنی بر نظریه علمی خودشون تشخیص ضرر میدن، یه سری هم نمیدن. یعنی تو خود عقلا اینجا اختلاف هم. و اینجا ما میتونیم بگیم که آقا شما کل حزبین علا اعتقاد خودشون، اونا لازرا جاری کنن، اونا لازرا جاری نکنن. یا این یه سوال، یه سوال که باز بولی سوال دوم به همون میشه، گاهی اوقات اوغلا تشخیص ضرر نمیدن، اما یک قش خاصی از اوغلا مبتنی بر یک دلیل علمی اوغلای پسندی میگن آقا اوغلا اگر این ضرر رو بهش پی ببرن، به کنه این دلیل علمی پی ببرن که اوغلای پسند هست، میگن اینجا ضرر هست، تشخیص ضرر میدن. اما ما پی بردیم و این دلیل هم دلیل اوغلای پسنده. حالا ما لا ضرر رو بر خودمون جاری میکنیم و بحث زمان رو مطرح میکنیم. حالا میخوام بگم که میشه اینا لا ضرر بر خودشون جاری میدونن؟
ببینید من اول با شروع سوال شما گیر داشتم. جریان لا ضرر حالا اگه بخواد برای خود شخص جاری بشه، این نوعی نیستا، این شخصیه. کدوم مبنا؟ مبنا نداریم. ببینید یه لا ضرر داریم، یعنی یه ضرر که میخواد برای اصل جریان حکم باشه، این ضرر نوعیه. مثل که میگیم هرچه نوعاً ضرر داره شارع جعلش نمی کنه. یا اگر نوعاً حرج داره شارع چی؟ جعلش نمی کنه. اون ضرر و حرجی که میخواد در مرحله جعل حکم جاری بشه، اون حرج نوعیه، اون ضرر نوعیه. مثالش هم بزنم براتون. مثلا ما روایت داریم که خدای متعال آهن رو نجس نکرد، با اینکه آهن اقتضا میکرد نجس باشه. ولی اگر آهن میخواست نجس باشه، میدونید چه مصیبتی بشر پیدا میکرد؟ حالا تو همین اتاق یمین و یسارمون چیزی که از جنس آهنه، خب اینا میخواست نجس باشه. خدا دید حرجه، دید حرجه، حکم نکرد به نجاسه. یا اون روایت معروفی که لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک، این مشقت مشقت نوعیه، ممکنه بعضیا براشون مشقت هم نداشت، آدمی بود ترتمیز بیکار همش هم مسواک میزد، ولی فرمود چون مشکل صلاح بود که اینجور مشقت ها نوعیه. ولی بعضی وقتا یک مجعولی ضرر نداره، مشقت نداره نوعا، برای من شخص، من زید ابن ارقم ضرری میشه، اینجا باید شخصی باشه. مثل اینکه روزه ماه رمضان که ضرر نداره، وضو که ضرر نداره، ولی حالا من مریض شدم، سینوزیت گرفتم، آب به پیشانیم بزنم باید 24 ساعت سردرد بکشم. شارع میگه خب برای شما، اینو نکته قشنگیه داشته باشید، نوعی مال قبل از جعل، شخصی مال رفع مجعوله.
جریان خب. تو اون شخص روزه که فرمودین، خب تشخیص این که این برای این آقا مثلا این روزه الان ضرر یا حرجه، تشخیصش با کیه؟
ها این سوال خوب قشنگ، سوالو خوشگل ترتمیز اینجوری بکنید، جایی که میخواد لا ضرر جاری بشه، لا حرج در حق شخص شخصی جاری بشه، چند تا سواله. یکی تشخیصش با کیه، ابزارش چیه تا آخر. خب اینجا همون بحثی که تو فقه و عرف هست، بعضیا میگن تشخیصش با کارشناس. کارشناس، شما برو دکتر اول رمضان، به شما میگه روزه برو یا نرو، کارشناس. بعضیا میگن که نظر کارشناس طریقیت داره به اطمینان خود شخص. بله نظر کارشناس خیلی وقتا اطمینان میاره، ولی اگه نیاورد چی؟ هیچ، باید اون پولی که نسخه دادید حروم شده، فایده نداره، هیچ، اطمینان خود شخص. البته بعضی وقتا هم نهادهای دیگه هستن، نظر دارج و رایج اینه که خود شخص باید تشخیص بده، ولو تشخیصش برخواسته از تشخیص کارشناس باشه. حتی اگر کارشناس دو تا نظر بده، یه پزشک میگه برای شما روزه خوبه، یه پزشک میگه روزه خوب نیست، خب شما خودتون معیارید. اگر خوف ضرر براتون پیدا شد و گفتیم معیار خوف ضرره، خب ممکنه وقتی یه پزشک میگه روزه بگیر، یه پزشک میگه نگیر، برای شما خوف ضرر پیدا بشه، معیارم که خوف ضرره دیگه. ولی خب بعضی وقتا نه، خود طرف میگه بابا من وقتی میگیرم هیچ چیم نمیشه، میگه اگه بیری مثلا این که آمپول برکتو بزنی مریض میشه، میگه با من زدم هیچیم نشده، خب نشده دیگه. لذا تشخیص خود شخص مقدمه. اگر خواستید و دوست داشتید این قسمت فقه و عرف و نهادهای تشخیص، تشخیص موضوع با عرف یا فقیه یا اینا، فکر کنم اون قسمت همونجا باشه، آوردم دیگه. خواهش بفرمون. سلام
علیکم. در این اشکال پنجمی که بر نظر مرحوم شیخ بر انتظاری بودن حکم بعضی از اکمیتی میشه، اشکال میشه که در اون مواردی که احکام متعدد داره، از کدوم یک از اینا انتظار میشه، از مجموعش یا از یکی از اینها، این چه ثمری داره؟ حالا بگم از مجموعش باشه، از یکی از اینها باشه،
ثمرش اینه کسی که میگه باید تعیین کنه. اگر بگه از مجموعه اینها، سوال میشه که خب رو چه بیانی؟ یکیش هم کافیه اون حکم بیاره. اگر بگید از یکی، این دیگه میخوام کدامش؟
وقتی دوتاش مثلا ثمره متفاوته، اگه اینجور بشه اینجور، اگه اونجور بشه اونجور، بله. ولی وقتی
نه، این دنبال ثمره فقهی نیست، این دنبال اینه که این را اصل اون نظر رو میبره زیر سوال. دقت داشته باش، بله میره دیگه، برای اینکه باید تعیین کنه نمیتونه تعیین کنه، پس معلومه اصل کار گیر داره. شما فکر کردید مثلا آقای داماد که این اشکال رو گرفته، حالا قبل از آقای داماد نمیدونم کی داره، شون داره، اینو میخواد ثمره فقهی بار کنه؟ نه، یک حرفی اگر لازم باطلی داشته باشه کش میشه که حکم حرف باطله، حالا ولو شقوق مترتب ثمره عملی نداشته باشه. بله بفرمایید.
حجیت خبر واحد
بلندتر،
تو بحث حجیت خبر واحد بعضیا قائلن که خبر واحد که شخص مطلقا ولو اینکه شخص دسترسی به واقع داشته باشه، این رو شو از اطال درست میدونیم؟
نه، این اگر باب علم منفتح باشه، البته فضام طبیعی باشه ها، ما اتفاقا من یادم اون وقتی که اصول فقه من میگفتم مثلا سال 61-62 میدونین آقای مظفر همین حرفو میزنه، مرحوم آقای مظفر همین حرفو میزنه، همونجا من حاشیه زدم که خب فرض کن یک کسی همسر امام صادق، حالا نشستن سر سفره، سوالم بی ادبی نیست، خب سوال نکنه بره شب از زراره بپرسه، چه دلیلی داریم این کفایت میکنه؟ ولو به ما گفتن خبر واحد حجته، اما خب کمی عقلم آدم باید بیاره کناره، میدونید این اطلاق گیری هایی که همون اتوبوسی هم بلدید قصه شکر، این اطلاق گیری اتوبوسیه، اطلاق داره ادله حجیت، خب اطلاق داره، آه چه اطلاقی؟ وقتی من خدمت امامم، در محضر امامم، سال از امامم هیچ بهونه‌ای نداره، یادم حالا یه دفعه باید زنگ بزنم امام رو بدخواب کنم فلان کنم، اونا خوب نه، اما امام اینا چه برهانی داره؟ یا مثال دیگرش مجتهد و مقلده، خب از خود مجتهد من میتونم سوال کنم، برم از دفترش، حالا مجتهدی هم فرض کنید که از دفترش خیلی بهتر بلده دیگه، اشتباهه که بعضی مجتهدای ما با میگن از دفترم سوال کن. نه واقعا مجتهد هست، شما میتونید از خود دفتر سوال کنید، مجتهد هم هست کنار دستتونه، مسلط هم هست، همه اینا همینطوره. تو عقلام همینه، در میان عقلام وقتی راه علم بازه به این گلو گشاده، بله ما میگیم اگر مشکل داره، مطابق مشکل در حد وسیع ها، همونی که آخه شاره مشکل رو موسع میکنه، همین که به زحمت میفتید اذیت میشید یا برای اون طرف مقابل اذیته، اشکال نداره.
همینجا دسترسی تو همین فرماشه قصداری، دسترسی به امام تو همسر به دسترسی به مجتهد، خود ما فهمده راحت تره تا من برم از دفترش بپرسم یا از برم از زباره بپرسم. خب اینجا وقتی خب اون راحت تره که حالا معلومه اینجا حکم میکنن که باید از امام یا همسر مجتهد، ولی اونجا که فرض میکنیم رجوع به مثلا یونس بن عبدالرحمن راحت تره، زباره راحت تره،
پانت خلاف فرضه، نه
ولی از امام هم میشه، ولی مثلا دسترسی
بحث راحت تر، اما طرف امام هم نئوسیه، نه بازم باید از امام سوال کرد، چون ما نباید به ایسر طرق، این معلوم باشه، یه دفعه میگه این بر راحته اون بر سخته، ولو اسر و حرج، چون شاره خیلی لرده، میدونید شاره اسر و حرج رو خیلی موسع معنا میکنه، مقدار انسان به زحمت بیفته میگه برو برو اسرا حرج، و اینم خیلی اثر داره تو فقه. نه بحث راحت تر بودن، راحت و راحت تر، راحت و راحت تر، آدم باید اسد طرق رو بگیره نه ایسر طرق، اما راحت و غیر راحت اینجوری، راحت و غیر راحت، من راحت رو بگیرم خب غیر راحت رو میگیرم، ولی هیچ اذیتم نمیشم، ولی اگر نه اوس باشه یا غیر راحت باشه اینجا، بله پس اینجور باشه، ایسر طرق معیار نیست، اسهل طرق، اما طریقی باشه که اینجا اسد معیاره، ولی اگر دارالعم بین اسد و چی و راحتی، به طوری که راه اسد مشکل داره. من باید یه سفری پاشم برم مدینه، خود امامو پیدا کنم بپرسم. اینجا میتونم از زراره تو کوفه سوال کنم، نمیخواد برم. آقای مظفر داره نه، یعنی کلام آقای مظفر اطلاق جوریست که اگر امام بغل دست من نشسته، همینجا نشسته، اینه.
یعنی اون روایت اومد پیش حضرت، پرسید حضرت خب برو از مثلا فلان عالم که مثلا نائب ماست بپرسید، خب بله. بشین از این زراره که داره افتا میکنه.
بله لذا
حضرت جوابشو نداد.
میدونم به من زحمت نده، چیز نکن امام. این ببینید همیشه ها این عقلم بیارید کنار ادله و مدیریت کنید ادله، برای من نرز نیارید، واسه اینا منم میدونم، اما اینو بیارید کنار اون دلیلی که میگه تا وقتی اسد طرق هست و این اسد طرق به زحمتت هم نمیاندازه ها، شما یه قضیه خارجی میارید، اصلا شاید طرف چه میدونه از راه دور اومده. خیلی از علما میدونید که زمان آقای بروجردی خیلی پیش می اومد، پامیشتن مثلا حتی از شهر خود ما، من پدرم رضوان الله علیه و رضوان الله امواتکم ایشون نقل میکردن، حتی اسم می بردن مثلا فلانی پاشد رفت قم، آقای بروجردی فهمیدن مگه نماینده من فلان شهر نیست، گفت چه گفتم چرا اومدی، از همون سوال کن. این چند جهت داره، یکی قرب و عزتی که رو سر اون روحانی محل گذاشتن، یکی این که خب وقتی من هستی که چرا خودتو زحمت میدی، یکی هم منو اذیت داری میکنی، پاشتی اومدی اینجا وقتی من گرفتی فلان فلان، چند جهت داره. خب ما این میخوایم شاهد چی قرار بدیم؟ بگیم آقای بروجردی زنش هم سوال میکرد سر سفره، میگه خب مگه من نماینده ندارم تو قم؟ امام آقای بروجردی اگر میفهمود اشتباه میفهمود. اینجوریه، اینا رو با هم جمع کنید، مدیریت کنید. ائمه میخواستن اصحابشون رو تثبیت کنن، خیلی وقتا اینجور بوده، یا طرف دیدن اومده پشت این همه راه اومده، فهمودن چرا از من میپرسه، از این آقا سوال کن یا از این بپرس. اینطوریه، یه استاد مثلا شما ازش سوال میکنید، شاگردش هم هست داره عجله میگه از ایشون سوال کن، خداحافظ مثلا. اینجوری باید ادله رو جمع و جور کنید و خیلی اثر هم داره. ما با رفقایی که هستیم داریم، من خدا شکر با قشرهای مختلف، یعنی با دبشترین اساتید و حوزه سنتی ترینش جلسه دارم تا اون مثلا اوپن ترینش جوری شده. خب اینا میبینم تو این سنتی ها گاهی اینجور چیزا هست، خب باید ادله رو جمع و جور کرد. بگذاریم حالا، ببخشید میخواد بس باشه دیگه، حالا شما سوال کنید یه دونه باشه. بله مشکل نداره، بد کاری کرده ولی خب علم آورده دیگه، علمش هم از طریق متعارف بوده، مثلا تلویزیون مدار بسته گذاشته، تجسس کرده. بله به قول شما از عدالت هم خارج نشده باشه مثلا. میشه خیلی از این فیلم برداری ها خلاف شرعه، ولی قاضی میتونه بر اساسش که اطمینان بیاره، یقین بیاره، داوری کنه. یعنی حلال بودن ابزار شرط جواز قضاوت نیست. اینجوری بگید
خودش هم مباشر باشه مشکل نداره، تون تحصیل علم نامشروع
خب این که از عدالت خارج میشه.
یه زمانی
آقا چه فرضی بکنم که
نه مثلا یه زمانی باید که بعدن چند ماه بعد توبه دست خودش توبه کرده
بسیار خوب توبه کرده میتونه خودش هم باشه. شما میدونید یه بحثی داشتیم یادتون باشه، آیا تحصیل دلیل اصلا درسته تو سیستم قضایی؟ امروز یا خیلی مخالفن تحصیل دلیل توسط قاضی، میگن اگر بره دنبال تحصیل دلیل خودش میشه طرف پرونده، در حالی که باید بی‌طرفانه باشه. ما میگفتیم بله اگر طرفدارانه باشه که اصلا از عدالت خارج میشه، ولی صرف تحصیل دلیل لطمه به قضاوت نمیزنه، ولی خب خیلی وقتا حرامه، تکلیفا حرام، خیلی وقتاش حرامه و متاسفانه بعضیا چون نمیدونن فکر میکنن دارن حکم خدا رو اجرا میکنن، میرن دنبال تحصیل دلیل و اصلا میکشونن پرونده رو به اقرار و مثلا به قصاص و عمد و این خیلی بده. یاد بگیرید شما فضلا که نه اینکه آدم بی قید باشه، اما هی روش عمه این نبوده. چند وقت پیش من از فیضیه می اومدم، قبل از کرونا، خیلی من یک کسی یه سوال از من کرد، مثلا حساسی هم بود، مثلا مغاربت کردنم با پسر فلان، حالا ازدواجشون به هم میخورد، داریم دیگه خواهر موتو رو نمیتونه بگیره. خب من گفتم یقین که مثلا بین گفت نه چیز نیست، خلاصه شک انداختم، شپش انداختم به جون علمش. پیش خودم گفتم حالا وای حس ششامش، گفتم این خدا نکنه مثلا حالا گیری که از این چیزای نره دوباره از کسی است. اتفاقا زور شد دفتر یکی از مراجع، جالبه همون روز کار داشتم، رفتم دم اونجا هست، گفتم انا لله. چون بعضا واقعا شپش میاندازن، میگم آدم خب نه خدای نکرده چیز نشه، بی قید نباشه، اما شپش انداختن به جون مردم. یا بعضی ها مسئله میگن، اولی مسئله همینه که هر که با برادر خانمشه مثلا چیز داشته بره زنشو طلاق بده، خب سلیقه برای من، داشتیم مورد داشتیم این کار کرد، بگذاریم. الحمدلله رب العالمین.